بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در مقدمات دلیل تسدید و تأیید بودیم، فرمودن که دو تا قاعده کلیه را بزرگوار بیان فرمودن که انشاءالله از این دو قاعده کلیه نتایجش را استخراج کنیم. قاعده اول این بود که فرمودن هر چیزی، هر صفتی، هر خصوصیتی که در تمام اجزای یک عالمی یافت نمیشه، در بعضی جاها هست ولی در بعضی جاها نیست، معلوم میشه اون صفت و اون خصوصیت ذاتی اون آدم نیست، از عالم دیگر آمده. کل شیء عندنا خزائنه، میفرماد که آیه قرآن، خزینه هر چیزی، خزانه و معدن هر چیزی در نزد ماست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، و ما نازل نمی کنیم از خزانه خودش مگر به اندازه معلومی. پس هر چیزی که در تمام اجزای یک آدمی نیست، ذاتی اون آدم نیست و از آدم غیب آمده، از آدم دیگر آمده. قاعده دوم فرمودن که فعل هیچ فاعلی از فاعل خودش کنده نمیشه، هر فاعلی فعل خودش هست. لا تزر و وازرتن وزر، لا تزر و وازرتن وزر اخرى، گناه کسی را به گردن کسی دیگر سوار نمی کنن. هر فعلی به فاعل خودش چسبیده هست و هر فعلی فرع فاعل خودش هست. اول یعنی باید فاعل باشه بعد فعلش احداث بشه، نمیشه من زید نباشم راه رفتن من باشه، اول باید من زید باشم بعد فاعلم احداث بشه. این هم قاعده دوم. از قاعده دوم یکی این نتیجه استخراج شد که جبر و تفویض در ملک خدا محاله، نمیشه کسی ببینه کسی دیگر دیده باشه، کسی بشنوه کسی دیگر شنیده باشه، هر کس دیدنش و شنیدنش و افعالش مال خودش هست. نتیجه دوم فرمودن که سر ارسال رسول، یکی از اسرار ارسال رسول همین هست که فعل از مردم صادر بشه. فرمود اگر خدا بخواد به کسی نعمت بده، نعمت چه هست؟ نعمت اون فعلی هست که از این شخص صادر بشه. اگر این فعل فعل خوب باشه، فعل حسن باشه، جزاش میشه ثواب الهی، جزاش میشه بهشت. اگر این فعل فعل بد باشه، جزاش میشه عقاب الهی، میشه جهنم. پس عقاب و ثواب فعل خود ماست. مکرر مثال زدن اگر خواستیم که اگر ما را داخل یک باغی ببرن، کی داخل باغ رفتیم، کی لذت از این باغ میبریم؟ وقتی چشممون گلهاش را ببینه، گوشمون صدای الهان بلبلهاش را بشنوه، پوستمون احساس هواش را بکنه، بینیمون احساس بوی گلهاش را بکنه، اینجا لذت بردیم از این باغ. پس نعمت رسیدن، به نعمت رسیدن فرع این هست که فعل از ما صادر بشه. اگر فعلی صادر نشه، شخص به نعمت نمیرسه، شخص ترقی نمی کنه. یعنی اصلا فعل خلاصه نمیشه تصور کرد فاعلی بدون فعل باشه. فاعلی بدون فعل باشه اصلا ظهوری نداره. لیس للانسان الا ما سعى. یعنی هر چی اینجا میخوانیم تمامش محکمات آیات و احادیث هست. تا به اینجای مطلب خوندیم، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این از اینجا میخونیم، یک مقدار مطلب قبل‌تر هست نسبت به جلسه پیش که انشاءالله مطلب در دست ما باشه. کلامی است که دلیل عقل و نقل است. اگر خوبی کردید به خودتونه، به خودتون خوبی کردید، اگر هم بدی کردید، ان اسعتم فلها، به خودتون بدی کردید، جزای فعل خودتون را میبینید. به همین قاعده از روی حکمت با بصیرت بیابید که خلق محال است واقعا خدا بشوند. خلق حقیقتشان وقتی جمیع جهات وجودی که دارن همه اش از اعطای غیر باشد، چگونه می شود خدا شوند؟ معنی خلق این است که خدایی داشته باشند خلقشان کرده باشد، خودشان را، کارشان را، جمیع ما یحتاجشان را خلق کرده باشد. حقیقت خلق که انه فرع تأثیر مؤثر است و فرع مشیت الله است. حالا که چنین است، این خلق نمی توانند اصل بشوند. شما خودتان یک کارتان که فرع شماست در آن فکر کنید و ملتفت باشید، ببینید شما حرکت می کنید و حرکت را سرعت می دهید. پس سرعت فرع حرکت است و حرکت اصل سرعت است. یا به طور بطء حرکت می کنید، یعنی آهستگی کندید، پس باز آن بطء عارض حرکت می شود و حرکت اصل است، بطء فرع حرکت است. حالا ببینید آیا می توانید سرعت را داشته باشید و حرکت نداشته باشید؟ محال است. حکیم نمی تواند چون این چیزی تعقل کند. حرکت فرع وجود متحرک است. هنوز محرکی خلق نشده، زید را خدا خلق نکرده، کارش را خدا خلق کند آیا می شود؟ زید را خدا خلق نکرده، کارش را خدا خلق کند آیا می شود؟ خدا همچو کاری نمی کند که زید را خلق نکند و نماز زید را خلق کند، روزه زید را خلق کند، پسر زید را خلق کند. این محال است. همیشه خدا قرار داده که فرع وجودش بسته به اصل باشد. همیشه خدا قرار داده که فرع وجودش بسته به اصل باشد. اگر اصل نباشد، فرع وجودی ندارد. فرع وجودش بسته به اصل باشد. اصل اگر نباشد، فرع وجودی ندارد. خب در اینجا می فرماد که از همین قاعده ای که فعل از فاعل خودش جدا نمیشه، فعل فرع فاعل خودش هست، فعل فرع فاعل خودش هست. یکی از نتایجش این هست که فعل هیچ وقت فاعل نمیشه. فعل فعل، فاعل فاعله. نماز هیچ وقت زید نمیشه. حرکت من هیچ وقت ذات من نمیشه. فعل فعل، فاعل فاعله. فاعل در عرصه خودشه، فعل هم در عرصه خودشه. بچه میفرماد، میفرماد که خلق هم هیچ وقت مشیت نمیشه. خلق هیچ وقت خدا نمیشه. خلق خلق، خدا خداست. مشیت الله یعنی چه؟ یعنی فعل خدا. فعل خدا که مشیت الله باشه مؤثر اشیاست. خدا با مشیتش اشیا را خلق میکنه. میفرماد هر چه داریم از مشیت الله. در خودمون اگر که مطالعه بکنیم، در دیار وجودمون اگر بررسی بکنیم، مالک هیچ چیزمون نیستیم. قاعده عقلیه، قاعده کلیه، هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه. هل یستوی الاعمى والبصیر؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه. ما مالک هستی خودمون نیستیم. چون میمیریم، چون مریض میشیم، چون پیر میشیم، چون درمون ضعف و فتور و شکستگی حاصل میشه، پس مالک هستیمون مالک حیاتمون، مالک وجودمون نیست. پس ناداریم، مثل همه خلق، مثل همه ملک. تمام ملک اگر بهش دست بزنن، درش تصرف بکنن، از حالت خودش میفته. هر شیئی را اگر درش تصرف بکنن، از حالت خودش میفته. آفتاب را، ماه را، زمین را، خاک را، جماد را، حیوان را، نبات را، هر چه درش تصرف بشه از حالت اولش میفته. یعنی چه؟ یعنی مالک خودشون نیستن، مالک هستیشون نیستن. یعنی این هستی مال اینها نیست، یعنی کس دیگری اینها را هست کرده. همین الانش هم کس دیگری اینها را نگه داشته. اگر یک ستون وجود اینها را بکشه، وجود اینها میریزه. پس همین الانی که هستیم ما را نگه داشتن که اینجا هستیم. که ما را نگه داشته؟ اون کسی که مالک هستیه، مالک وجوده. که مالک هستیه؟ مشیت الله. پس همین الان مشیت ما را اینجا نگه داشته. یک لحظه اگر توجهش را برداره، ما میریزیم، خراب میشیم. در اینجا میفرماد که پس تمام هستی ما، خلقت ما، قوام وجود ما همین الان بسته به مشیت الله. هیچ فعلی از فاعل خودش جدا نمیشه. فعل بدون فاعل یعنی نیستی. اگر فاعل دستش را از روی فعل برداره، اگر بخوایم بلند بشیم نشستنمون را خراب بکنیم، فاعل دستش را از روی فعل برداره، فعل خراب میشه. بچه فرمود، فرمود که یک مثال زد بزرگوار، مثال در حرکت. فرمود خود همین حرکت که فعل ماست، همین حرکت خودش دوتا صورت و ظهور مجزا داره، باز خودش دوتا فعل دیگر داره. حرکت ما یک ظهورش به صورت سرعت حرکت سریع، یک ظهورش به صورت بطء حرکت بطیء، حرکت کند. پس همین حرکت ما باز فعل داره، ظهور داره. نمیشه سرعتش اصل باشه حرکت نباشه. سرعت ما باشه ولی حرکت ما نباشه، کندیه باشه ولی خود حرکت نباشه. پس نمیشه که خلقی باشه مشیت نباشه. مشیت اول ما خلق اللهه، اگر نباشه هیچ نیست. او هست که بقیه هستن. بچه میفرماد پس ها به اینجا همیشه خدا قرار داده که فرع وجودش بسته به اصل باشد. اصل اگر نباشد فرع وجودی ندارد. پس چقدر اینهایی که ادعای خدایی میکردن احمق بودن. مثل همین منصور حلاج میگفت لیس فی جبتی سوی الله، اعدامش کردن، به دارش زدن. بیچاره همون جلو حیات خودش و موت خودش را هم اختیار نداشت که بگیره، چون همه بسته به مشیت الله. پس حرکت هر چیزی، فعل هر چیزی بسته به فاعلش است. باید حالا قاعده دوم، پس در هر عالمی که چیزی را در تمام آن عالم نبینی، آن چیز از خود آن عالم و از اقتضای خود آن عالم نیست. پس در عالم جسم، طول و عرض و عمق و زمان و مکان، این جور چیزها مال عالم جسم است و همه جا هم هست. هر جا را هم بخواهی خیال کنی که طولی نباشد و عرضی و عمقی نباشد، زورت نمی رسد. پس هر چیزی که حقیقت عالمی است و از غیر آن عالم نیامده، در همه جای آن عالم در همه وقت هست. و هر چیزی که در جزئی از عالمی پیدا شد و از چیزی مزیتی دارد که این یکی ندارد، از این عالم نیست، از غیب این عالم است، از غیر این عالم آمده. حالا به همین نسق، به این نسق تمام مصنوعات در تمام این کومه ها از عقل تا جسم در تمام هر یکی از این عوالم یک خودیتی دارن این آدم ها و یک چیزی که از غیبش و از غیرش آمده داخل آن آدم شده. آنچه از خودشان است در آن چیز تفاضل میانشان نیست، در آن چیز تفاضلشان میان آنچه از خودشان است در آن چیز تفاضل میانشان نیست در آن چیز. هر که بخواهد تفاخر کند که من دارم، آن دیگری هم تفاخر میکند، میگوید مثلش را من هم دارم. و اگر بخواهد بگوید به خصوص من چیزی دارم که تو نداری، فخرها همه این است که یکی از تکه های جسم بگوید که من گرمم، شما باقی گرم نیستید. این گرمی از خود این عالم نیست و از عالم غیب به من رسیده، پس من قائم مقام عالم غیبم و آن غیب است که در من بروز کرده، کارهاش را از دست من بروز داده. شماها هم اگر بروید متصل شوید به آنجاهایی که من متصل شدم، همانجور کارهایی که من کرده ام بکنید، آن کارهاش را از دست شما هم بروز میدهد و همین کارهایی که من میکنم شما هم میتوانید بکنید. من کار را آسان کردم برای شما، شما متصل به من بشوید، شما حرف من را بشنوید، چرا که من از این راه رفتم و رسیدم، شما هم از این راه بیایید تا برسید. من فلان کار را کردم، شما هم همان کار را بکنید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خب در قاعده دوم می فرماد هر چه که در تمام اجزای یک آدم یافت نشد، ذاتی اون آدم نیست. قاعده عقلیه، قاعده کلیه. یعنی چه؟ یعنی اون عالم در قوام خودش، در خلقت خودش، جزء شروط اصلیش این چیز نیست. اگر رنگ جزء شروط این عالم جسم بود، هوا باید وجود نداشته باشه چون بیرنگه. هوا وجود داره، یعنی چه؟ یعنی رنگ جزء شروط قوام عالم جسم نیست، ذاتی این آدم نیست. خب حالا که ذاتی این آدم نیست، بعضی جاها هست بعضی جاها نیست، یعنی چه؟ یعنی از غیب این آدم آمده، از خزانه این آدم آمده، یعنی مهمان این آدمه، نسبت به این آدم عرضه، برای خودش ذاتها نسبت به این آدم عرضه. بعضی وقتها اینجا انسان تعلق میگیره، بعضی وقتها انسان اینجا تعلق نمیگیره. انسان نسبت به این آدم عرضه، برای آدم خودش ذات جوهریت داره، نسبت به این آدم عرضه. می فرماد که فخرها، یعنی در مقام شریعت، در مقام شریعت فخرها، ایمانها، کفرها، افتخارها، غضبها، عقابها در کجا پیدا میشه؟ در اون چیزهایی که از عالم غیب به اینجا تعلق میگیره. در عالم جسم فرمود ذاتی عالم جسم طول و عرض و عمقه و حدود ماهیت، مثل زمان، مکان، کمیت، کیفیت، رتبه، جهت، اینها ذاتی عالم جسمه، بهش میگن امکان جسمانی. یک طول و عرض و عمقی را در تمام اشیا میبینیم، این امکان جسمه. این امکان جسمانی برای این که ظهور داشته باشه، برای این که قوام داشته باشه، باید که یک صورتی به خودش بگیره، یا گرم باشه یا سرد باشه، یا در حال حرکت باشه یا در حال سکون باشه، باید از غیب به این امکان تعلق بگیره. پس این ماده مبهمی که در تمام اجسام میبینیم به این میگن جسم، امکان جسم. در این ماده مبهم باید از عوالم غیب درش فعلیات، درش صورتها تعلق بگیره. حالا که درش فعلیات از عالم غیب تعلق میگیره، حالا در بین اشیا نسبت پیدا میشه. یک شیء میگه من گرمم، اگر خواستی گرمی تحصیل کنی باید سراغ من بیای. من نماینده گرمای عالم غیبم، من شعله عالم غیبم. اگر کسی خواست نورانی بشه و گرم بشه باید سراغ شعله بره. شعله جسمی هست که ظهور آتش عالم غیبه. پس در این عالم جسم که نسبتها پیدا میشه، نسبتها در امور غیبی پیدا میشه. یعنی چه؟ در کجا پیدا میشه؟ در محل تعلق مشیت پیدا میشه، فعل الله پیدا میشه. پس خود جسم هیچ شرافتی نداره، ولی حکما فلاسفه برعکسش را اثبات میکنه. میگن این جسم مادت المواده، این بسیط الحقیقته، نعوذ بالله این خدای اسم این امکان را خدا گذاشتن. در این که کسی به کسی شرافتی نداره در این وجود و هستی. همه هستن، عمر هم هست، سلمان هم هست، سگ هم هست، خرس هم هست، انسان هم هست. در این هستی که کسی به کسی شرافت نداره. شرافت ها در فعلیاته. اینجا کسی که حکیم باشه، کسی که علم بهش تعلق بگیره، کسی که ایمان بهش تعلق بگیره، کسی که فعلیات غیبی بهش تعلق بگیره، کسی که مظهر مشیت الله بشه، هرچه مشیت در اینجا تقویت بشه، این شخص شرافت پیدا میکنه. به وجود و به هستی و به امکان که کسی برتری نداره بر کسی، همه در حد وجود یکسانی. باری اصل مطلب را فراموش نکنید، وجه حکمتش از نظر نرود. دقت کنید، اگر دقت می کردید من این همه اصرار نمی کردم. اصل مطلب این که هر چیزی که در یک گوشه از گوشه های ملک هست و در جایی نیست، نمی تواند بگوید من از پیش غیر خودتان آمدم، از غیر عالم خودتان امری به من رسیده، انما انا بشر و مثلکم. فکر کنید ببینید خدا چقدر حکمت ها بیان کرده، مردم غافلن. پس آن پارچه ای از جسم که گرم شده به گرمی نار غیبی خطاب می کند، به آن سنگی که هیچ گرمی توش نیست می گوید من بشری هستم مثل شما، من جسمی هستم مثل شما، تو طول داری من دارم، تو عرض داری من دارم، تو عمق داری من دارم، ما به هل اشتراک داریم، پس ما همه هم جنس هستیم. من در میانه این همه جنس ها از غیر جنس خود من هم چیزی دارم که تو آن چیز را نداری. یوها الیه انما الهکم اله واحد، وحی شده به من که فلان و فلان دیگر. انشاءالله دقت کنید، ملتفت باشید که چطور وحی شده. وحیش این است که روح گرمی در بدن من آمده. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. خدا وحیهاش هم همه همینطور است. وحیی که به انبیا می شود روحی است که در بدن آنها دمیده می شود. وحی نه این جور هاست که خیال می کنند آدمی آنجا نشسته، کبوتری می آید از آسمان پیش این قمقمی می کند و چیزی بگوید او هم چیزی می فهمد. اگر اینطور باشد این کبوتر پیش همه کس می تواند برود. پیش آنهایی که نرفته پیغمبر نیستند، پیش آنهایی که رفته آنها پیغمبر. شما انشاءالله ملتفت باشید. عرض میکنم کبوتر هم هست، سفید هم هست، بالهاش هم میریزد و جمع میکنند، در بالش هم میکنند، بسا میآید قمقمی هم میکند و کسی نمیبیند و کسی نمیبینندش. گاهی میخواهند بنمایانند، مینمودند. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. وحی روحیست دمیده می شود و نفخت و فیهم روحی. این روح هر جایی که دمیده شد قاعده کلیه است در ملک. هر جا دمیده شده این روح، آنجاهایی که این روح دمیده نشده باشد باید پیش او خاضع شود. فقعوا له ساجدین، جمیعا در پیش او باید خاضع و خاشع شوند. بعد او بگوید همچو کنید همچو کنید، تا آن روح هم در شما دمیده شود. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این روح در انبیا دمیده شده بود، در ملائکه دمیده نشده بود، در جنها دمیده نشده بود. خب تا به اینجای مطلب می فرماد که پس هر چیزی که ما به اشتراک یک عالمی هست در اون شرافتی نیست. این چیزی که در همه جای عالم یافت بشه. جسم در جسمانیت خودش، در جسم بودن کسی بر کسی شرافتی نداره، همه همون جسمی در مقام جسم، در این عالم جسم در جسم بودن کسی بر کسی شرافت نداره. پس این وجودی که دارن، این وجودی که همه داریم که اسم این وجود را خدا گذاشتن، این وجود از همه چیز پستره، از همه چیز فقیرتره. این امکان این عالمه، بهش میگیم وجود. این سنگ وجوده، این درخت وجوده، این فرش وجوده، این کتاب وجوده، این وجود هیچ شرافتی نداره. این بسیط الحقیقه ای که به اسمش را وجود گذاشتن هیچ شرافتی نداره. که این شرافت پیدا میکنه وقتی بهش مشیت تعلق بگیره، وقتی بهش فعل الله تعلق بگیره، وقتی از غیب بهش یک فعلیتی تعلق بگیره. شرافت ها در مشیت الله، در فعلیت هاست. فعلیت تعلق بگیره به یک قطعه از جسم، به یک قبضه جسمانی، اون وقت اون قبضه بگه من چیزی دارم که شماها ندارید. یک قبضه از عالم جسم برسه به مقام نبوت، یک قبضه از جسم بشه انسان کامل. میگه وقت من فعلیتی دارم، خصوصیتی دارم که شماها ندارید. حالا اگر خواستید که شماها هم این فعلیت را پیدا کنید، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، از من تبعیت بکنید، تقلید من را بکنید، خودتون را شبیه من بکنید، یحببکم الله، تا شما هم این فعلیت به شما هم تعلق بگیره. می فرماد حقیقت وحی همینه. وحی یعنی چه حقیقتش؟ فرمود مردم گمان می کنن وحی یعنی که یک کبوتری از آسمان بیاد قمقم بکنه اینجا، بره خبر بده در گوش پیغمبر. می فرماد این کبوتر که به همه می توانه خبر بده، به ابوبکر هم می توانه بره خبر بده. همون جوری که سنی ها میگن قرار بوده ابوبکر پیغمبر بشه، اشتباه، این کبوتر به پیغمبر مثلا محمد صلی الله علیه و آله خبر آورد، چون اونها وحی را نفهمیدن. وحی یعنی چه؟ وحی یعنی یک فعلیت غیبی که تعلق بگیره به یک قبضه جسمانی. این فعلیت را داره، کس دیگر این فعلیت را نداره. چه می‌فرماد؟ آیات قرآن را بزرگوار خلاصه آیات محکمات را فرمود، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، وحی کردیم روح را. وحی یعنی القاء روح، یعنی روح القدس تعلق بگیره، فعلیت غیبی تعلق بگیره، این میشه وحی. روحا من امرنا، امر یعنی چه؟ یعنی عالم امر، مشیت الله، یعنی مشیت ما مثل یک روحی به توی پیغمبر تعلق بگیره، این میشه وحیه. فرمود وقتی وحی به این تعلق گرفت، به ملائکه این وحی تعلق نگرفته، به اجنه تعلق نگرفته، به انسانها تعلق نگرفته. حالا هر کس خواست که شبیه به خدا بشه، شرافت پیدا بکنه، فتبعونی، فقعوا له ساجدین، سجدش بکنه، تبعیتش را بکنه، یحببکم الله، تا این فعلیت به او هم تعلق بگیره. پس در وجود وحدت وجودی ها خیلی بیچاره هستند، راه را اشتباه دقیقاً بالعکس آمدن. لیس فی جبتی سوال الله نیست، لیس فی جبتی سوال امکان، سوال وجود. این را اگر میگفت راست میگفت، لیس فی جبتی سوال امکان، سوال وجود، در جبه من، در این هیکل من غیر از وجود چیزی نیست. آره این وجود را سگ هم داره، سنگ هم داره، درخت هم داره. که شرافت پیدا میکنه وقتی که روحن من امرنا، کذالک اوحینا الیک روحن من امرنا، وقتی مشیت تعلق بگیره. این روح در انبیا دمیده شده بود، در ملائکه دمیده نشده بود، در جنها دمیده نشده بود. حالا به چه قاعده بفهمن که این روح دمیده شده؟ آیا به قاعده شیطانی که من بلندترم، من از آتشم؟ میتوان فهمید؟ راه شبهه ابلیس را فکر کنید. گفت او خلقی است، تو خلقش کرده ای، من هم خلقی هستم، خلقم کرده ای، چرا بنده باید پیش بنده سجده کند؟ وقتی نگاه کنید میبینید ظاهرن هم دلیل و برهان میارد. معلوم میشود آن ملعون توی دلش هنوز هم قرقر میزند با خدا که این حرف را میزند. در این قدر حرف بله راست است که گفت من خلقی هستم، او هم خلقی است، او هم جنس من است، من هم جنس او. در مخلوقیت تفاضلی نداریم، اگر محتاجیم هر دو محتاجیم، اگر چیزی داریم، من چیزی دارم، او هم چیزی دارد، این وجود را، این خلقت را هر دو دارد. اینجور استدلال، استدلال کسی است که مغز حکمت به دستش نیامده، اعتراض می کند با خدای خود. و هر معترضی و هر کس بناش چنین باشد که اعتراض کند که خدایا حق به جانب من است، تو که چنین نکرده ای، کار درستی نکرده ای، این یکی از شؤون و شعب ابلیس است. خب در اینجا می فرماد که چطور ثابت میشه این شرافت، به چه معلوم میشه این شرافت؟ به دمیده شدن روح من امر الله، به دمیده شدن مشیت الله. به اون کسی که مشیت تعلق گرفته شرافت ثابت میشه، نه اون کسی که قدش بلندتره، نه اون کسی که مثلا از آتش خلق شده، نه اون کسی که پولش پر، جیبش پر پولتره. به این معلوم نمیشه، شرافت به مشیت الله معلوم میشه، به فعل الله معلوم میشه. میفرماد که اونهایی که قیاس میکنن، میفرماد اول من قاس ابلیس، قیاس های ابلیسی میکنن، همینجور قیاس میکنن، میگه اون خلقی از مخلوقات خداست، من هم خلقی هستم، چرا اون باید که بهتر باشه از من، چرا من برای او سجده بکنم؟ همینجور مردم خودشون را مثلا نعوذ بالله با آل محمد علیه السلام قیاس میکنن. همینجور بود که اون منافقین خودشون را با پیغمبر قیاس میکردن، با امیرالمومنین قیاس میکردن، چرا باید علی خلیفه باشه، چرا من نباشه، چرا این حق، چرا باید این مطلب منحصر به این خانواده باشه، چرا منحصر به این شخص باشه، چرا منحصر به ما نباشه؟ پس این اصل شرافت ها و تمایزات در فعلیات در مشیت الله. از اینجا به بعد بزرگوار یک مقدار وارد دستورات اخلاقی میشن، به مناسبتی که این ابلیس را مثال زدن دستور اخلاقی میدن که هیچ وقت بر خدا اعتراض نکن. تو میدانی خدا حکیمه، تو میدانی خدا کار عبث نمی کنه، میدانی خدا عادل ظلم نمی کنه. اگر نمیفهمی بگو نمیفهمم، بگو عیب از منه. هیچ وقت عیب را و نقص را بر خدا وارد نکن، همیشه عیب و نقص را بر خودت وارد کن. میفرماد اگر اعتراض نکنی کارت اصلاح صورت میگیره، اصلاح میگیره کارت، این کارت تصحیح میشه، درست میشه. یه جایی هم اگر گیر کردی از اون مخمصه در میای، ولی هر چه اعتراض میکنی همه خودت را، خلق خودت را تنگتر میکنی، همه کار سختتر میشه، بهتر که نمیشه بدتر میشه. تجربه کردید شما انشاءالله، فکر کنید خدای قادر علل اطلاق، خدای غیر محتاج، خدایی که به هیچ وجه اختزایی برای او نیست، خدایی که حکیم علل اطلاق است، که این حکمت ناقصی که تو داری او داده، اگر از تو بگیرد دیگر تو نداری، حول و قوه‌ای اگر برای تو باشد او به تو داده، اگر از تو بگیرد دیگر تو هیچ کار نمیتوانی بکنی، هر چه داری به عطای اوست. حالا آیا میشود طوری بشود که تو غالب باشی و او مغلوب، حق به جانب تو باشد و به جانب او نباشد؟ هرگز در هیچ صدمه‌ای بناتا نباشد که اعتراض کنید به خدا که چرا چنین شده. بله ظالم ظلم میکند، از دست او برو پیش خدا اعتراض کن، از دست او برو پیش خدا، اما دیگر اعتراض به خدا مکن. ببین کی قوه به ظالم داده؟ خدا قوتش داده، گفته ظلم مکن. دیگر کسی بگوید ظلم کرده یا عالم نبوده یا حکیم نبوده، نعوذ بالله، انسان یکی از اینها را تلفظ کند کافر می شود. خدا حفظ کند آدم را. باز التماس باید کرد پیش خدا که خدایا من خودم را نمی توانم حفظ کنم، نگاه دارم، من می آیم پیش تو که تو نگاه داری من را از شر شیطان. شیطان افسارم کرده، هر جا خواسته برده. اغلب گله ها و اغلب یأس ها از این است که شخص از خدا غافل می شود. بسا یأس می آید از برای آدم که من 70 سال است که فلان دعا را خواندم اثری توش ندیدم، پس من هم ولش می کنم، هم دینی که مردم دارن. یک مدت نماز می خواندیم، یک مدت صلوات می فرستادیم، یک مدت راه خدا رفتیم اثری ندیدیم، پس این راه حق نیست، دیگه کنارش میگذاریم، بیدین میشیم. از کجا میاد؟ از شیطان. این اغلب یأس ها از این است که شخص از خدا غافل میشود. بسا یأس میآید از برای آدم که من 70 سال است که فلان دعا را خواندم اثری توش ندیدم، من هم ولش میکنم. یا این که از اول تکلیف تا حالا نماز کردم، دقیقا همین زمان الانه، و اثری ندیدم. همینطوری که صوفیه ترک عبادات را کرده اند و اثر هم ندارد براشان، انسان اگر عاقل است و هوشیار و خواب نیست، باید ببیند خدای او چه گفته. خدا گفت نماز کن که آن اثرش است، یا گفت فلان دعا را بخوان فلان رزق را برای تو زیاد میکنم. پس اگر خدا گفت یقینا و تو هم رفتی و کردی و نشد، بگو من نکردم. نگو خدا دروغ گفته و خلف وعده کرده. می فرماد نقص ها را، عیوب را نسبت به خودت بده. حقیقت اینه، حقیقت خلقت، حقیقت امر واقع اینه، نقص ها از توه. اگر جایی هم اثری نکرده، اگر جایی هم خلاف واقع شده، عیب از تو بوده، نقصش از تو بوده، از خدا که نبوده. دلیل نمیشه این را میزان قرار بدی از خدا برگردی، نعوذ بالله، بیدین بشی. خدای دروغگو، خدای خلف وعده کن، خدا نیست، شیطان است. شیطان را خدا اسم گذار. اسمی گذاری بحث هم میکنی. خدا هیچ ظلمی هیچ ستمی به خلق نمی کند، دوست میدارد خلق خود را، اعتنا دارد به خلق خود. اگر خدا اعتنا به خلق خود نمی داشت، ارسال رسول نمی کرد، انزال کتب نمی کرد، نمی آمد آن خلق مقرب خود را مبتلا به این خلق منکوس کند که برود در میان، که برو در میان این خلق، که با این خلق راه برو و حرف بزن و خوشخلقی کن. حالا که کرده، معلوم از خدا دوست می دارد آدم را. والله خدا می داند هیچ اغراق نمی خواهم بگویم. همان مکلفی که در نهایت ضعف است، بچه ایست که اول تکلیفش است، خدا آنقدر او را دوست می دارد که هیچ ملکی، هیچ پیغمبری، هیچ پدری، هیچ مادری، هیچ دوستی آنقدر او را دوست نمی دارد. بعد این خدا پیغمبر به این بزرگی که خلق کرده، که بزرگتر از او پیغمبری نیست، این پیغمبر بعد از خدا آنقدر آن بچه را دوست می دارد که هیچ پدری آنقدر دوست نمی دارد. و همچنین بعد از پیغمبر حجت‌های خدا، همچنین آنهایی که اهل حق هستند. والله مربه کنید انشاءالله در اینها که امیدتان زیادتر می شود به خدا. پس بدانید والله خدا و انبیا و اولیا و ملائکه همه مؤمن را دوست می دارن، همه استغفار می کنند برای او. بلکه اگر مؤمن فاسق هم باشد، باز به جهت ایمانش باید او را دوست داشت، باید دعاش کرد. سعی کنید کاری بکنید که اعتقادتان را درست کنید. همین که داخل سلسله حق شدید و از اهل ایمان، دیگر دعاگو زیاد دارید، دیگر آن وقت التماس دعای زیاد هم نمی خواهید بکنید، بلکه خود پیغمبر شب و روز برای مؤمنین دعا می کند، استغفار می کند. تو کاری بکن، از اینجا بیرون مرو، کارت را ساختند. و صلی الله علی محمد و آله.